بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 5 شوارق، صفحه 301، سطر 16. مقال ایزن فی تعلیقات: ول عنایتو هی ان یعقل الواجب، ان یعقل الواجب الوجود، واجب الوجود به ذاته، ان الانسان کیف تجب ان تکون اعضاؤه، و السماء کیف تجب ان تکون حرکتها لیکون فاضلین. بحثمون در این بود که اراده همان علم است. ابن سینا در تعلیقات عنایت رو مطرح میکنه و عنایت رو تفسیر میکنه. بعد بیان میکنه که عنایت لغرضه نیست، همونطور که اراده رو اراده قصدی نمیگیرد و میگوید اراده لغرضه نیست، عنایت رو هم عنایت قصدی نمیگیره و میگه عنایت لغرضه نیست، چون اینها عنایت رو با اراده یکی میگیرند. علم به نظام احسن، این هم عنایت است هم اراده است. بعد همونطور که اراده رو به خاطر غرضی نمیدونن، عنایت رو هم به خاطر غرض نمیدونن، یا برعکس، همونطور که عنایت رو به خاطر غرض نمیدونن، اراده رو هم به خاطر غرض نمیدونن. چون فرق نمی کنه چه اینو بگیم چه برعکسش رو بگیم، هر دوش درسته، چون اراده و عنایت یکی هست. حالا چه بگیم؟ عنایت لغرضه نیست پس اراده هم نیست، چه بگیم؟ اراده لغرضه نیست پس عنایت هم نیست، این تفاوتی نداره. توجه کنید، من قبلا هم اینو اشاره کردم، اینا اراده رو عین علم به نظام، به نظام احسن، یا علم اراده رو عین عنایت میدونند و میگن این اراده اراده ذاتیه، اراده ذاتی رو به علم برمیگردونن، یعنی اسم این علم رو میذارن اراده، اسم این علم رو میذارن اراده. در روایات ما آمده که اراده علم نیست، در حالی که روایات علم به نظام احسن رو قبول دارند. فقط اراده رو با این علم یکی نمی کنند. پس اراده به نظر روایات چیزیست غیر از علم و واقعا هم غیر علمه. منتها فیلسوف میگه من اصطلاحاً بر علم اطلاق اراده می کنم و قبول دارم که اراده اگر به معنای خودش باشد این علم نیست، و اون اراده رو میارم تو مقام فعل و حادثش میکنم و میگم خدا این چنین اراده داره در مقام فعل. اراده رو در مقام ذات نمیبرم، در روایتم اراده در مقام ذات نرفته، فقط اون علمی رو که در مقام ذات ما اسمشو میذارم اراده. اگه اینطوری توجیه کنیم دیگه مخالفتی بین روایت و قول حکما نیست، به شرطی که حکما اراده در مقام فعل قبول کنن. مشا اراده در مقام فعل اصلا مطرح نکردن، ما تاییدشون نمی کنیم. صدرا اراده در مقام فعل رو مطرح میکنه، ولی بر عنایت و علم به نظام احسن اراده رو اطلاق میکنه. این اطلاق مخصوص خودشونه، در روایت اطلاق نشده. اگر اینا بگن که اون علم به نظام احسن واقعا اراده است، همون اراده ای که خدا رو ما میگیم مرید همونه، خب اون وقت این یه خود با روایتش مخالفت پیدا میکنه، که این من قبلا نمیگه شده مختصری داشتن باشه. حالا شاید هم بگن ما اراده که میگیم واقعا اراده است، واقعا برشون اشکال میکنیم. ولی اگه نبگن ما این علم اسمشو میذاریم اراده، ببین نداری اسم علم میتونی هر چی دلت خواست بذاری، یکشم اراده است. حالا این البته عرض میکنم در وقتی که روایت مربوط به اراده رو خود مرحوم لایجی مطرح میکنه، اونجا جاش هست که ما بیشتر بحث کنیم. الان حرف ابن سینا رو داریم میخونیم. ابن سینا داره عنایت رو معنا میکنه یا به نظر خودش اراده داره معنا میشه، علم به نظام احسن داره معنا میشه. میگه عنایت این است که خداوند میداند که چطور باید، به جای کلمه بایدشون که تجیب، چطور باید انسان خلق شود تا کاملا بشود انسان مفید، انسانی که بتونه زندگی کنه، چه اعضایی باید بهش داده بشه تا او بتونه یه زندگی عادی داشته باشه. خدا میداند که چه چیزی واجب است یا باید به انسان بدهد تا انسان بتواند یه زندگی معمولی یا بالاتر از معمولی داشته باشه، و خدا میداند که فلک چطور حرکتی باید بکند تا تأثیر گذاره در عالم کون و فساد باشه. اینا رو میدونه و بعد طبق آنچه که میدونه عمل میکنه. این میشه عنایت. اون عمل کردنش رو نمیگیم عنایت، خود علم رو میگیم عنایت. وقت دنباله این علم اون عمل حاصل میشه، چون علم علم فعلیست، معلومش پشتر این علم حاصل میشه. ایشون فقط میخواد عنایت رو معنا کنه، اما این که حالا چجوری از این عنایت فعل صادر میشه کاری نداریم. میخواد بگه عنایت این است که خداوند عالم است به مثلا این که انسان چه اعضایی باید داشته باشد تا بشود انسان، فلک چه نوع حرکتی باید بکند تا بشود فلان، یعنی نظام آفرینش باید دستش باشه. این میشه عنایت. علم به نظام احسن، علم فعلی به نظام احسن میشه عنایت، که از همین عنایت است که نظام صادر میشه. اون وقت این مطلب رو که من او بیان کرد، یعنی عنایت رو که بیان کرد، به این مطلب میپردازه که این عنایت لغرضه نیست. و غرض رو هم چند موردش رو تعیین میکنه. اینا دیگه احتیاج به خارج گفتن نداره. من از رو میخونم. صفحه 301 سطر 16. و قال ایزن فی تعلیقات والعنایت هی ان یعقل الواجب الوجود، واجب الوجود به ذاته، ان الانسان، واجب الوجود به ذاته میشه فاعل، ان الانسان مفعول. خداوندی که واجب الوجود به ذات است، یعقل ان الانسان. این به ذاته رو من قید واجب الوجود گرفتم، اگه کسی بخواد قید یعقل هم بگیره اشکال نداره. یعقل واجب الوجود، یعقل به ذاته، یعنی نه از ناحیه معلولات تعقل بکند که بشود تعقلش انفعالی، بلکه به ذاته تعقل میکنه، تعقلش میشه فعلی، تازه اون معلول و معلومات رو به وجود میاره. پس به ذاته غیر هر دو میتونیم بگیریم، هر دو جورش هم معلوم میشه. یعقل ان الانسان کیف تجب ان تکون اعضاؤه، چگونه باید اعضاش باشد تا بتواند بشود انسان و منافع انسانی داشته باشد. همچنین و سما کیف تجب ان تکون حرکتها، چگونه باید حرکتش باشد. لیکونا فاضلین، مربوط به هر دو تثنیه هم آورده، انسان چگونه باید اعضاش باشد تا فاضل باشد. فاضل باشه یعنی یک خلق برجسته و قابل توجه، نه خلق ناقص، خلقی که بتواند تمام احتیاجاتش رو با همین اعضایی که خدا بهش داده برطرف کنه. فلک باید چگونه حرکت کند تا فاضل باشد، یعنی بتواند تأثیری که از او توقع می رود انجام دهد. لیکن فاضل یعنی یه موجود کامل باشه، یه موجودی که قابل توجهه. لیکونا فاضلین، چگونه باید باشند تا بشوند دو موجود فاضل. و یکونه، یکونه بخونید، عطف بر هم یکوناست، لیکونا فاضلین، و به عبارت دیگر لیکونا نظام الخیر فیه ما موجودن، عطف بر اینجاست، چگونه باید باشن تا نظام خیر درشون موجود باشد. این نظام خیر رو خداوند در اونا میدونه که چگونه باید باشن. خب تا اینجا بیان کرد عنایت، بعد میگه من دون عنیت و حاضر علم. حاضر علم همین علمیست که در تفسیر عنایت گفت که یعقل، یعقل ان الانسان کیف تجب و سما کیف تجب. این حاضر علم یعنی یعقل، یعنی عنایت. حاضر علم یعنی یعقل، یعقل هم که تفسیر عنایت بود، پس حاضر علم یعنی عنایت. من دون این که به دنبال این علم، یعنی به دنبال این عنایت، شوقی بیاد یا غرضی دیگر بیاد. این که خدا اصلا خدا شوقی به چیزی نداره که چیزی رو فاقد نیست که به اون چیز شوق داشته باشه. او غرض آخر، غرضی دیگری هم در کار نیست. شوق یعنی رسیدن به کمال. غرض دیگر رساندن ما مثلا به کمال، یا هر چیزی دیگه، هر چی اسمشو میذارید، یه غرضی اگه باشه. شوق یعنی رسیدن به کمال، هم اشتیاق معنیش اینه کمالی نداریم، شوق داریم که بهش برسیم. غرض دیگری مثلا هر چی هست، رسیدن به کمال، رساندن به کمال، و از طریق رساندن به کمال رسیدن خودش به کمال، آخر سرش همین میشه دیگه، رسیدن خودش به کمال. بله یه غرض توش هست و اون غرض خود این علمه. سوا علمهی به ما زکرنا، این علم غرضش خودشه، همون که میگیم غایت خود خدا خودشه، غایت افعالش خود خداست، غایت این علمش هم خود علمش. یعنی چی؟ یعنی این علم هست، این علم چون علمه این کارا رو داره میکنه، نه این کارا رو میکنه تا منفعتی گیرش بیاد، بلکه اصلا خاصیت علم اینه که این کار انجام بشه. هیچ غرض دیگری جز خود علم نیست. مثل این که مثلا این چراغ داره نور میده، غرضی جز نور دادن نداره، نه که نور میدهد تا فلان، اصلا تایی نداره، او غرضی نداره جز همین نور دادن، جز ذاتش اینه. خدا هم غرضی نداره جز همین علم، جز ذاتش اینه. همونطور که میگیم غرضی ندارد جز خود فیض، جز افاضه، چون ذاتش افاضه میکند، اینجا میگیم غرضی ندارد جز، یعنی غرضش خودشه. با غرض اون آخر سه با علمهی به ما زکرنا، مع موافقت معلومهی لذات علم عشوقت الله. این قیدم میاره، این هست معلومم موافقه، معلوم موافق یعنی منافی نیست، چون منافی نیست همونطور که دیروز گفتیم، پس مرادم هست. این نفی منافات برای اثبات مراد بودنه. وقتی میگه که این معلوم موافق با ذات خداونده است، یعنی منافی نیست، منظورش اینه که این معلوم مراد است. مع موافقت معلومهی لذاته، این معلوم موافق ذاته، چون موافق ذاته پس مرادم هست، ذاتی که معشوق برای خودشه. یعنی اگرم مراده به خاطر عشقیست که به خودش داره. اگر اون معلوم مراد هست، نه به خاطر خود این معلوم مراد شده باشه، بلکه به خاطر این است که خداوند محبت به خودش دارد و محبت به خودش منشأ شده برای محبت به این معلوم. از این باب معلوم شده مراد. این قیدا توجه دارید، این قیدا رو قبلا خوندیم که عبارات قبلی. فإن الغرض طلب، فإن الغرض دو خط بیان پایین تر، فإن الغرض طلب و کمال لم یکن. غرض داشتن یعنی طلب کردن کمالی که اون کمال موجود نیست. و با اراده و طلب اون کمال موجود می شود. غرض معنیش همینه، غرض یعنی طلب الکمال. و خدا غرض نداره یعنی طلب الکمال نداره، اون کامل دیگه دار، لازم نیست کمالی طلب کند و تحصیل کند.
رساندن دیگری به کمال چطوری برمیگرده به خود طرف که کمال رو خود طرف محسوب بشه؟
آیا این رساندن، رساندن طرف، این رساندن غیر به کمال فایده ای برای خداوند دارد یا ندارد؟ اگر ندارد که خب ما همینی میشه، اگر دارد مثلا این شخص وقتی کامل شد برمیگرده خدا رو شکر میکنه، همین میشه فایده برای خدا، یعنی خدا به این توقع بخواد خلقش کنه. یا مثلا فرض کنید که دیگه کسی به خدا اعتراض نمی کنه که چرا اینو کامل نشد، یا خدا رو تحسین میکنه یا دفع تقویحه، یعنی منشأ این میشه که تقویح نکنه. بالاخره اگر خداوند بخواد قرضی داشته باشه از این سنخ قرضها خواهد داشت، و نفعی که میخواد به غیر بده یه نفعی هم در ذهن به خودش میرسه، این میشه قرض. پس ممکن است که کسی به دیگری فایده برساند و در این فایده رساندن قرض داشته باشه، مگر این که بگیم خدا داره فایده میرسونه، همطور که میرسونه قرضش هم خودشه، یعنی میگم اصلا موجود مفیده هم. من اصلا موجود مفیزم، من موجود جوادم، نمیشه که این جود حاصل نشه، داره حاصل میشه، نه به خاطر این که اون میخواد استفاده کنه، چه او به استفاده کنه چه نکنه این افاظه ها هست. خدا غرض نداره، غرضش فقط خودشه، یعنی چون من چنینم این است، نه چون میخوام به تو شمال برسونم، نه چون تو ناقصی، یا چون تو بعدن من هم میکنی، هیچ کدوم از اینا مطرح نیست، بلکه چون منم این کارو میکنم. پس ببینید جهت فیضش خودشه، غایت فیضش خودشه. فإن الغرض، غرض رو معنا میکنه از این و بالجمله تا اون طلب و کمالن، جمله معترض است، باید تو خط تیره قرار میگیره، مصحف فقط یک قسمت رو تو خط تیره قرار داده، کل این قسمت میره تو خط تیره. فإن الغرض و بالجمله، این داره معنا میکنه غرض رو، و بالجمله ان نظر الى اسفل، نظر به پایین تر، این میشه غرض. حتما مراد غرض نظر استکمالی ها، این قبلا گفتم نظر معمولی که خداوند به همه داره، نظر علمی که به همه داره، نظر استکمالی نداره، منظور نظر استکمالیه، لذا پشت سرش معنا میکنه اعنی، یعنی دوباره نظر الی اسفل رو طوری معنا کنه میکنه که بشه نظر استکمالی، تا بعدن بتونه بعدن نفیش کنه. اعنی لو خلق خلق، لو خلق الخلق طالبن لغرضه، نظر کند به خلق، یعنی خلق رو خلق کند به خاطر این که غرضی دارد. دوباره تفسیر میکنه، جا سنگینه بحث، هی اعنی اعنی میاره تفسیرش میکنه، اعنی ان یکون القرز، ان یکون القرزو الخلقه، که الخلق میشه خبر یکون، الخلق و صفت قرز نگیرید، یعنی این که قرز خود خلق باشد یا کمالات موجود در خلق باشد. اعنی تفسیر کمالاته، کمالات موجود در خلق، اعنی مایت و خلق، کمالات موجود در خلق یعنی اون چه که تابع خلقه، یعنی وقتی خدا خلق کرد کمالاتی هم به دنبال این خلق هستند. حالا نظر خدا به خود خلق باشه یا به کمالاتی که تابع خلق باشه، این میشه نظر استکمالی. نظر خدا فقط باید به خودش باشه، یعنی به این که مفیز است، نه نظر به خلق داشته باشه نه نظر به کمالات خلق. ولو با این افاضه‌ای که خداوند بهش نظر دارد هم خلق درست میشه هم کمالاتی که در پی خلق هست. غرض یعنی نظر به اسفل، یعنی خلق خلق به خاطر قرضی، یعنی این که خلق کند و کمالات دهد به خاطر قرضی، این طلب و کمالن که لم یکن لو لم یخلق، کم اگر خلق حاصل شود اون کمال حاصل نمی شود. یعنی قرض طلب کمال، قرضی که این معنیش اینه که خلق نکند فلان کمال رو ندارد، حالا قرض قرضش تعلق میگیرد به خلق تا فلان کمال رو که ندارد طلب کند، تحصیل کند و به دست بیاورد. قرض می شود طلب و کمال، که لم یکن این کمال، لم یکن تام است، لم یتحقق این کمال اگر خداوند خلق نکند. و هازا یعنی چنین طلبی یا چنین غرضی لا یلیق به ما هو و واجب الوجود من جمیع جهاته، من جمیع الجهات واجب الوجوده، حتی نسبت به این کمالی که الان فکر میکنیم ندارد، بلکه دارد و به نحو وجوب هم دارد. هم در همه ذات و کمالاتش واجب است، هیچ فقدانی درش نیست تا او رو مجبور کند به طلب و تحصیل. فإن قال قائلون، قائل اینطوری میگه ما سه جور میتونیم فعل خدا رو بکنیم. یکی این که بگیم خداوند چون مفیز است افاضه میکنه، که در این صورت چون این چنین ذاتی دارد این افعال رو صادر کرده، قرضی در صدور این افعال ندارد جز این که ذاتش این چنین است، پس قرض و غایت برمیگرده به ذات. این یه معنا که خب معنای درستیه. یه معنا اینه که بگیم خداوند آفریده تا استفاده کند، اینم واضحه غلطه. یه معنا واضحه که درسته، یه معنا که واضحه که غلطه. شما اون درسته رو قبول کردین، غلطه رو رد کردین. یه معنی سومی هم هست که اونو مطرحش کنیم، بگیم خداوند این کار رو میکنه چون این کار خوبه، نه چون این کار فایده‌ای برایش داره، احسان داره میکنه، چون احسانم خوبه داره انجام شده. ما هم همین کارو میکنیم، ما به از اوقات به شخصی هدیه میدیم به توقع این که مثلش یا یه کمترش یا بیشترش برگرد. گاهی هم هدیه میدیم نه فقط میخوام احسانی بکنیم، کاری هم نداریم، توقعی هم نداریم. خداوند حالا احسان به خلق کرده نه برای اینکه خودش به کمال برسه، برای اینکه خواسته احسان کنه. این چه بیداره؟ این فرض سوم بگید، نه اولی که مسلم درسته، نه دومی که مسلم غلطه، این سومی رو بگید. این سومی رو درسته چه بیداره؟ قائل اینطور میگه. ابن سینا جواب میده، میگه احسان کرد، بالاخره برای چی داره احسان میکنه؟ اگر بگید به خاطر این که ذاتش محسنه، خب این که برگشت اولی، پس ناچارت بگید به خاطر این احسان میکنه چون احسانو تو احسان یه چیزی میبینه. اگه من نگه به ذاتش عرض میکنم، تو احسان یه چیزی میبینه، میگه من خب اگه احسان کردم بعدن به من میگن محسن، اگر احسان کردم بعدن این آدمی که خلق شد برمیگرده من شکر میکنه، بالاخره دنبال یه چیزی هست. این سومی اگر به اولی بر نگرده به دومی بعد خواهد برگشت، پس ما دیگه سومی نداریم. پس این قائل گفت دو جور افاضه داریم، یکی صحیح یکی باطل. افاضه سوم هم داریم که صحیحه، ایشون میگه نه افاضه سوم ما نداریم، افاضه سوم یا باید بگیم به اولی که صحیحه یا باید بگیم به دوم که غلطه، سومی ما نداریم. فین قال قائل،
اگر اصلا غیری هم باشه، غیر خداوند هم باشه، خدا ناقصه، ما مثلا برای خدا غیر نیستیم، قائل نیستیم.
نه اینا رو ببینید، اینا بحث عرفانی شد. الان کلام داره حرف میزنه یا فیلسوف داره حرف میزنه، اونی که شما داره میگید
فلسفه هم داره خدا غیر قائل
هم، بله فلسفه کلام غیر قائل هم، ما سبله قائل هم، عارف هم قائله، عارف هم قائله، این بحثش گذشت، عارف هم غیر قائله. حالا ما به عارف کار نداریم، فعلا این کلام میخونیم، نقل قولی هم که میکنیم مال فیلسوفه، پس بحث ما کلامی یا فلسفیه و در کلام و فلسفه غیر باشه،
کمالی داشته باشه که تو خدا نباشه،
این یه بحثی نیست. بله بله، اگر غیری غیر کمالی داشته باشه که اون کمال هم کمال واقعی باشه، نه کمال مخصوص این غیر، کمال وجود باشه، اون حتما باید در خدا باشه، در خدا باید باشه، تازه حقیقتش هم در خداست. فإن قال قائل إنا قد نفعل أفعالا بلا غرض ولا يكون لنا فيه، یعنی در این نفعلو فیها اگه میگفت در افعال برمیگردیم، ولی میگه فی یعنی در این نفعلو نفعی برای ما نیست. خب بگید خدا همینطوره که کاری انجام میده نفعی هم درش نیست، غرضی هم نداره. کل احسان الی انسان، این مثال است برای فعل. من دون ان تکون لنا فائده، توضیح است برای لا یکون فیه لنا نفعون، یا توضیح است برای بلا غرضین. انا نفعل افعالا بلا غرضین ولا یکون لنا فیه نفعون. کل احسان الی انسان، عرض کردم این برای مثال است برای قد نفعل افعالا، من دون ان تکون لنا فیه فائده، بیان است برای بلا غرضین ولا یکون لنا فیه نفعون، یعنی هیچ غرضی هم فیه در این احسان برای ما نیست. خب در مورد ما این چه این هست، در مورد خدا صحیح اینطور باشه. فکذل جسی ها ان یکون واجب الوجود یخلق الخلق، خدام احسان کند خلق و بیافریند، اما لعجل الخلق لا لغرض آخر، یعنی لعجل خود خدا نباشه، لغرض کمال هم نباشه، بیافریند خلق و به خاطر خود خلق، مثل این که ما احسان میکنیم به خاطر خود احسان، یعنی خود احسان حسن است ما لذا احسان میکنیم، خود خلق هم حسن لذا خدا خلق میکنه، هیچ چیزی هم عایده به خودش نمیشه. لا لغرض آخر که یتفع الخلق، نه غرض آخری باشد که به دنبال خلق حاصل شود و خدا از اون غرض بهره بند بشه. کما نحسن الی انسان ما، چنانچه ما به انسانی احسان میکنیم هیچ غرضی که دنبال این احسان باشد نداریم، احسان میکنیم مثلا عبور میکنیم میریم، اون شخصا با ما آشنایی نداره که بخواد ثنایی بکنه و ما ثنایشو بشنویم، هیچ غرضی نداریم و هیچ فایده ای هم از این کار نمیبریم، فقط خود احسان پیش ما مطلوب و انجامش میده. خب چه عیبی داره که بگیم خود خلق هم پیش خدا مطلوبه، چون یه احسان میده پیش خداوند، خلق و احسان مطلوبه، بدون این که خداوند با این خلق و احسان دنبال غرضی باشه. ایشون جواب میده این مثل هذا الفعل لا یخلو عن غرض، احسان در ما هم خالی از غرض نیست، لااقل گفتم غرض اینه که انما نطعم کن لبچه الله، بالاخره غرض اینجور غرض دیگه غرضای عالی موجوده، حالا اون غرضای پایین موجود نباشه. فا اینا نرید الخیر بالغیر، این بالغیر یعنی رساندن خیر را به غیر، ما اراده میکنیم که خیر را به غیر خودمون برسونیم، لیکون لنا اسمان حسن، تا یه آوازه خوبی پیدا کنیم. حالا کسی این غرضم نداشته باشه لیکون لنا ثوابون، دیگه اینه که داره که انما نطعم کن لبچه الله، بالاخره دنبال ثواب الهی که هست، او ثوابون او شیعون هو اولا به ان یکون لنا من ان لا یکون، این من ان لا یکون متمم اولاست، چیزی در نظر ماست که بودنش برای ما بهتر از نبودنشه. ببینید عبارت چطوری معنی میکنم، چیزی در نظر ماست که بودنش برای ما بهتر از نبودنشه، پس ما بی‌غرض نیستیم. فکر کردی که احسان میکنیم به خاطر خوبی احسان و هیچ غرضی دیگه نداریم؟ نه، همون وقتم که فکر میکنیم به احسان و میدونیم هم که احسان خوبه، دنبال یه چیزی هستیم، حالا اون غرضهای پایین نداشته باشیم، اون غرض بالای بالا رو که ثوابه یا رضایت خداست داریم. ولی خداوند هیچ غرضی نداره، حتی رضایت موجود بالاتر، چون موجود بالاتری نداره، انتظار ثواب هم نداره، انتظار چیزای دیگه هم نداره، پس نمیشه برای خداوند احسان خودمون رو مثال بیاریم، بگیم کار خدا مثل احسان ماست، احسان ما حتما داره غرضه، در اونجا کار خدا داره قرض نیست. انتها کلام ابن سینا در تعلیقات آلف الرساله رو میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.